کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. پادشاه اسپارت گفت: ای ملیتی مهربان، جواب تو را 3 روز دیگر می دهم. 3 روز دیگر آریستاگور برای دانستن جواب نزد کلئومن رفت و او پرسید که از دریای یونیان ها تا قصر شاه پارس چه مسافتی است. آریستاگور همواره پادشاه اسپارت را فریب می داد، ولی در این مورد حقیقت را بیان کرده و گفت 3 ماه راه است. هرودوت گوید که آریستاگور اگر می خواست پادشاه اسپارت را به آسیا ببرد، نمی بایست حقیقت را بگوید. همین که پادشاه اسپارت این را بشنید، سخن او را قطع کرده و چنین گفت: ملیتی عزیز، تا غروب آفتاب از اسپارت بیرون برو. اگر تو میخواهی که اهالی لاسدمون 3 ماه راه از دریا دور شوند، پیشنهاد تو پذیرفتنی نیست. این را بگفت و پشت به آریستاگور کرده و برفت. روز دیگر آریستاگور شاخه زیتونی به دست گرفته و به خانه کلئومن در آمد که حمایت او را درخواست کند. اتفاقا دختر پادشاه اسپارت به نام گورگو که سن 8 یا 9 سالگی داشت در آنجا بود. آریستاگور از پادشاه اسپارت خواهش کرد که طفل را دور و حرفهای او را گوش کند. کلئومن گفت: بگو آنچه خواهی، از حضور این طفل باکی نیست. آریستاگور گفت: اگر خواهش مرا بپذیری 10 تالان به تو می دهم. پادشاه اسپارت قبول نکرد. آریستاگور همواره بر مبلغ افزود تا به 50 تالان رسید. در این حین دختر پادشاه که حرفهای آریستاگور را گوش می کرد فریاد زد: پدر جان، اگر از اینجا نروی این خارجی تو را خواهد خرید. بر اثر این حرف پادشاه برخاست و به اتاق دیگر رفت. آریستاگور در حالی است از اسپارت بیرون شد، بی اینکه مجال داشته باشد اوضاع راه تا شاه پارس را بیان کند. در اینجا هرودوت توصیف این راه را می کند و چون در جای خود بیاید از ذکر آن خودداری می شود. پس از آن آریستاگور از اسپارت به آتن رفت. در اینجا زمینه برای پذیرفته شدن پیشنهاد او حاضر بود. توضیح آنکه جوابی که ارتافن به رسولان آتنی در باب هیپیاس داده بود باعث خشم آتنی ها شده و آنها تصمیم گرفته بودند با پارس ضدیت کنند. آریستاگور در مجلس ملی نطقایی با حرارت کرد و گفت که آسیا ثروت زیاد دارد و پارسی ها نمی توانند مانند یونانی ها جنگ کنند و سپر و نیزه ندارند و غلبه بر آنها آسان است. بالاخره گفت که یونیان ها مهاجرین آتنی هستند و چون آتن زورمندتر از سایر یونانی هاست، وظیفه او است که آنها را حمایت کند. معلوم است که برای پذیرفته شدن پیشنهاد خود وعده های زیاد به آتنی ها داد و در نتیجه موفق شد، زیرا آتنی ها تصمیم گرفتند که دخالت کنند. در اینجا هرودوت گوید: در نتیجه معلوم شد که یه نفر را فریب دادن از فریب دادن جماعتی مشکل تر است، زیرا آریستاگور نتوانست کل اومن را فریب دهد و حال آنکه 30,000 نفر آتنی را اغوا کرد. ولی مورخ مذکور در نظر نگرفته که در آتن از جهت خشم آتنی ها بر ارتافن زمینه حاضر بود و حال آنکه اسپارتی ها اندک رنجشی از ارتافن یا پارسی ها نداشتند، آتنی ها در نتیجه تصمیم خود 20 فروند کشتی تجهیز کرده و فرماندهی آن را به ملانسیوس دادند و آریستاگور به طرف میلت روانه شد. بعد از ورود به این شهر، آریستاگور چند پیک نزد پئونیان هایی که از کنار رود سترمون به حکم داریوش به فریگیه رفته بود فرستاد و به آنها پیغام داد که یونیان ها بر داریوش شوریده اند. اگر می خواهید شما هم آزاد شوید، حرکت کرده و خود را به دریا برسانید. در دریا حفاظت شما با ما خواهد بود. آنها از این پیشنهاد فوق‌العاده مشعوف شده و با زنان و اطفال خود حرکت کرده و به جزیره خیوس رفتند. سوار نظام ایران که آنها را تعقیب می کرد از جزیره مزبور آنها را خواست، ولی اهالی خیوس فراریان را به جزیره لسبوس فرستادند و بعد آنها موفق شدند که به وطن خود برگردند. این اقدام آریستاگور فایده ای برای او نداشت، ولی چنان که هرودوت گوید، او میخواست داریوش را سخت بیازارد. شورش مستعمرات یونانی و کاریه و قبرس. همین که کشتی های آتنی رسیدن، آریستاگور سرکرده هایی معین کرده و قشون بری و بحری یاقیان را به طرف سارد حرکت داد. چون در سارد لشگری نبود، شورشیان به تسخیر آن موفق شدند، ولی ارگ را نتوانستند تصرف کنند، چون خود ارتافرین با عده کمی از سپاهیان به مدافعه آن پرداخت. اگرچه شهر را یونیان ها گرفتند، ولی از غارت آن دست باز داشتند و جهت این بود که خانه ها را در سارد از نی ساخته بودند و حتی بام های خانه ها آجری هم از نی بود. بنابراین وقتی که یکی از سپاهیان خانه ای را آتش زد، حریق سرایت کرد و به خانه های دیگر رفت و شهر را آتش زد. در این حال اهالی شهر و پارسی ها چون خود را در میان آتش دیدند، مضطرب شده و به میدان شهر که در کنار رود پاکتول بود پناه بردند. این رود از تومل جاری بود و به قول هرودوت خاک طلا می آورد. سپس چون یونیان ها دیدند که دسته ای از دشمنان از جان گذشته می جنگند و دسته های دیگر به کمک آن می رسند، شهر را گذارده و به کشتی های خودشان رفتند. هرودوت گوید: چون این بود آتش زدن این شهر و معدوم شدن معبد کیبل، یکی از امکنه مقدس لیدی ها. بعدها پارسی ها به بهانه این رفتار یونیان ها معابد یونانی را آتش زدند. وقتی که این خبر به پارسی هایی که در مشرق رود هالیس بود رسید، قوای خود را جمع کرده و به کمک لیدی ها شتافتند و چون یونیان ها را در سارد نیافتند، در تعقیب آنان به افس در آمدند. در آنجا یونیان ها جنگی کرده و شکست خوردند. پارسی ها پس از این پیروزی جمعی کثیر از یونیان ها و مردان نامی آنها را کشتند و مابقی فرار کرده و به شهرهای خود رفتند. پس از شکست یونیان ها، آتنی ها دست از تقویت آنان برداشته و به عجز و الهای آریستاگور جواب دادند که دیگر کمکی نخواهند کرد، زیرا اقدامات یونیان ها بر ضد داریوش بی حاصل است. با وجود این یونیان ها دست از ضدیت بر نداشتن و به طرف هلسپوند رفته و بیزانس و شهرهای دیگر را در آن صفحه تسخیر کردند و از آنجا به ولایت کاریه دست انداختند و بعد جزیره قبرس هم با آنها هم دست شد. وقتی که خبر آتش زدن سارد به دست یونیان ها و آتنی ها به داریوش رسید، او چنان که هرودوت گوید اعتنایی به یونیان ها نکرد، زیرا می دانست که این کار آنها بی مجازات نخواهد ماند، ولی پرسید که آتنی ها چه مردمی هستند و بعد کمانی خواسته و تیری به آسمان انداخته و گفت ای زئوس، انتقام من از آتنی ها کشیده باد. پس از آن به یکی از خدمه خود گفت هر روز وقتی که من بر سر سفره نشستم 3 دفعه بگو شاها آتنی ها را فراموش مکن. این نوشته هرودوت از نظر آتنی ها زیرا تیر انداختن به طرف خدا جزو عادت پارسی ها نبوده. این داستان را آتنی ها گفته اند تا اهمیتی به خود داده باشند و حال آنکه چه قبل و چه بعد از جنگ ماراتون درباره ایران اهمیتی به یونان نمی داد و عدم بهره‌مندی ایرانی ها در جنگ های یونان از همین جا بود که یونانی ها را چنان که می بایست و می شایست خوب نمی شناختن. اما اینکه آتش زدن سارد و معبد آن نتایجی بسیار وخیم داشت مورد تردید نیست، زیرا آتش زدن معابد آتن در زمان خشایارشا بر اثر کینه ای بود که ایرانی ها به دل گرفته بودند. این نکته پایین تر روشن خواهد بود. سپس هرودوت چنین گوید داریوش هیسته را احضار کرده و چنین گفت شنیده ام که جانشین تو بر من یاغی شده و بر ضد من سپاهیانی از آن قاره آورده و یونیان هایی که سخت مجازات خواهند شد با آنها هم دست گشته، سپس سارد را گرفته اند. به نظر تو این اقدام چگونه می آید؟ آیا خوب است و چگونه امری بی شرکت تو ممکن بود انجام یابد؟ پس از این هرچه بیشاید از چشم خود ببین. هیسته جواب داد شاها، چگونه روا داری که چنین گویی؟ چطور من حاضر می شوم که باعث ملال خاطر شاه گردد؟ چه این ملال بزرگ یا کوچک باشد، چه نتیجه ای برای من از این کار متصور است و چه مقصودی می توانم داشته باشم؟ هرچه تو داری من هم دارم. من افتخار مستشاری تو را دارم، زیرا تو افکار خود را به من می گویی. پس بدان اگر نایب من این کارها را کرده، از پیش خود کرده، ولی باور ندارم که اهالی میلت و نایب من به این مقام برآمده باشند تا انقلابی در دولت تو برپا کنند. اگر آنها واقعا مقصرند و خبری که به تو داده ان راست است، پس بدان که آوردن من از کنار دریاچه به اینجا تا چه اندازه مخالف دوراندیشی بوده، زیرا یونیان ها از غیبت من استفاده کرده و چیزی را که مدت ها قبل از این میخواستن بکنن کرده ان. اگر من آنجا بودم یک یونیانی جرأت نداشت به جنبت. پس مرا مرخص کن نزد یونیان ها روم و تمام این ولایت را به حال قبل برگردانم. قسم به خدایان شاهی که پس از اجرای اراده تو تا جزیره ساردینی را مطیع تو نگردانم، قبایی را که در آن عازم ولایت یونیان ها خواهم شد از تن در نیاورم. داریوش سخنان او را باور کرد و گفت برو و بعد از اینکه وعده های خود را انجام دادی به شوش برگرد. در این احوال پارسی ها شهرهای جزیره قبرس را محاصره کرده و شوش را فرو نشاندن و قبرس از نو مطیع گردید. شرح آن چنین است. تسخیر قبرس از نو. هرودوت گوید در خلال این احوال به اونسیلوس امیر سالمین، یکی از شهرهای مهم جزیره قبرس که به محاصره آماتونت مشغول بود، خبر دادند که به زودی آرتیبیوس، یکی از نجبای پارسی، با لشکری بزرگ وارد قبرس خواهد شد. بر اثر این خبر او پیکی نزد یونیان ها فرستاد و خواهش کرد به کمک وی بیایند. یونیان ها بیدرنگ با بحریه زیاد آمدند و وارد قبرس شده بودند که پارسی ها از کلیکیه به این جزیره گذشته و وارد خاک سالامین گشتند. فنیقی ها هم دماغه کلئید قبرس را دور زدند. در این احوال جباران قبرس رؤسای یونیانی را دعوت کرده و به آنها چنین گفتند: شما از دو کار یکی را کنید، خودتان در خشکی با پارسی ها جنگ کنید و کشتی ها را به ما دهید تا با فنیقی ها در دریا بجنگیم، یا بالعکس خودتان با فنیقی ها بجنگید. به هر حال بدانید که آزادی قبرس و یونیان ها به دست شماست. یونیان ها جواب دادن که ما را فرستاده ان تا دریا را حفظ کنیم و با پارسی ها بجنگیم. بنابراین تکلیف خودمان را انجام خواهیم داد، اما شما به خاطر بدارید که در زیر قید مادی ها، یعنی پارسی ها هستید و دلیرانه جنگ کنید. وقتی که لشکر ایران به جلگه سالامین رسید، پادشاهان قبرس بهترین سربازان را در مقابل پارسی ها داشتن و اونسیلوس هم در مقابل آرتیبیوس جا گرفت. باید در نظر داشت که جزیره قبرس 9 شهر مهم داشت و هر شهر را امیری اداره می کرد. اصل و نسب این امرا به نظر درباره ایران بود. آرتیبیوس بر اسبی سوار بود که مانند یک نفر جنگی می جنگید، یعنی بلند می شد و با دست و دندان مردان مسلح را از پای در می آورد. اونسیلوس چون از این اسب بی ناک بود، از میراخور خود پرسید چه باید کرد و آیا او ترجیح می دهد که سوار را بکشد یا اسب را. میراخور که از اهل کاریه بود جواب داد: امیر، من حاضرم هر دو کار را کنم، ولی این را بدان که به شاه یا سرداری زیبنده است با شاه یا سرداری دست و پنج نرم کند. اگر دشمن را کشتی دارای نامی بزرگ می شوی و اگر خدای نکرده کشته شدی، باز به دست نجیبی کشته شده ای. اما ما که خدمه هستیم باید با خدمه دیگر جنگ کنیم. در باب اسب آرتیبیوس همین قدر گویم که تشویشی از تربیت آن مدار، زیرا این اسب دیگر بر ضد کسی نخواهد خواست. پس از آن جنگ شروع شد و یونیان ها نسبت به فنیقی ها در دریا بهره مندی یافتند و مخصوصا اهالی ساموس دلاوری ها نمودند. اما مبارزه دو سردار چنین بود: وقتی که اونسیلوس به آرتیبیوس رسید، ضربتی به او وارد کرد و اسب این سردار بلند شده و دستهایش را روی سپر اونسیلوس گذارد، ولی در این حال میر آخر او با داس پاهای اسب را قطع کرد و او با سوارش افتاد. هنوز جنگ خاتمه نیافته بود که ستسنور جبار کوریوم و فرمانده با سپاهیان بسیار به طرف پارسی ها رفت و عرابه های جنگی سالامینی ها هم از او تقلید کردند. پس از آن بهرمندی با پارسی ها شد و قبرسی ها فرار کردند و عده‌ای زیاد به خاک افتادند. از جمله اونسیلوس بود که قبرسی ها را به شورش اغوا کرده بود. چون اونسیلوس شهر آماتونت را در محاصره می داشت، پس از کشته شدنش اهالی شهر مزبور سر او را بریده و به شهرستان برده و به یکی از دروازه ها نصب کردند. پس از آن چندی چون سرخالی بود، لانه زنبور گردید و عسل در جمجمه پدید آمد. اهالی از غیبگو پرسیدند چه باید بکنند. او جواب داد که اگر سر را دفن کنید و همساله برای او قربانی کنید، چنان که برای پهلوانی می کنند و خیرش را خواهند دید. و اهالی چنین کردند. سپس به قول هرودوت به یونیان ها خبر رسید که روزگار آنسیلوس تباه است و پارسی ها تمامی شهرهای قبرس را به استثنای سالامین که به پادشاه سابق آن گروگوس تسلیم شده بود محاصره کرده اند. بر اثر این خبر جنگ دریایی را رها کرده و به یونیه برگشتن و پارسی ها قبرس را از نو به اطاعت درآوردن. به گفته هرودوت شورش قبرس یک سال به طول انجامید تا پارسی ها از نو این جزیره را مطیع کردند. تسخیر یونیه و کاریه از نو. پس از آن دوریزس داماد داریوش هیمه اوتانس و سایر دامادان شاه یونیان ها را تعقیب و آنها را مجبور کردند پناه به کشتی هایشان برند و شهرهای یونیانی را یک به یک گرفته به غارت دادند. در ایران قدیم معمول این بود که اگر شهری پس از مطیع شدن یاغی می‌شد و پافشرده جنگ می‌کرد پس از تسخیر ثانوی غالباً به غارت می‌رفت. در بعضی موارد شاهان هخامنشی پس از شورش اول هم مدارا می‌کردند و فقط پس از شورش دوم و تسخیر شهری در دفعه سوم امر به غارت می‌دادند. ولی داریوش اول در بابل پس از شورش اول و دوم هم حکم غارت نداد. سپس دوریزس اسلحه خود را متوجه شهرهای هلسپوند داشت و فقط یک روز توانستند که پافشارند. در این احوال به او خبر رسید که کاری ها با یونیان ها همدست شده و شوریده اند. این بود که برگشته به طرف کاری رفت. به زودی قشون پارس از مهاندر گذشته و با یاغی ها جنگید و شکست فاحشی به آنها داد. تلفات یاغی ها 10,000 و تلفات پارسی ها 2,000 نفر بود. شورشی ها به معبد زئوس که در جنگل چنار بود پناه بردن و به مشورت پرداختن که تسلیم شوند یا آسیا را ترک کرده به جای دیگر روند. در این احوال اهالی میلت به کمک آنها آمدن و باز جنگی شد و پارسی ها فاتح گشتن. از شورشی ها و به خصوص اهالی میلت عده‌ای زیاد به خاک افتادن. سپس چنان که هرودوت گوید، کاری ها قشون ایران را شبانه به کمینگاهی کشیده و عده زیادی از آنها کشتند و سرداران پارسی که اینها بودند: دوریزس آمارگس، سیسی ماکس و میرسوس پسر جیکس نیز تلف شدند. هیمه سردار پارسی به طرف پروپونتی دریای مرمره رفته و کیوس و میسیه را مطیع کرد. سپس چون شنید که دوریزس به طرف کاری رفته از دریای مرمره به طرف داردانل راند و تمام ایولیان های ایلیون و گرژیت ها را به اطاعت درآورد. پس از این فتوحات ناخوش شد و در تروا درگذشت. سپس به آرتافن والی ایالت لیدیه حکمی از داریوش رسید که با اوتانس یکی از سه سردار شاه به یونیه و به ایولیه برود. آنها شهر گلازومن و سیمیاکوم را گرفتند. این بهرمندی های پارسی ها آریستاگور محرک شورش یونیان ها و غیره را مأیوس کرد و او اکنون دریافت که ممکن نیست بر شاه غلبه کند. بنابراین همراهان خود را جمع کرده و مشورت کرد که آیا بهتر نیست در فکر پناهگاهی بوده و در صورتی که قشون شاه آنها را از میلت راند یا خود آنها خواستند ترک وطن کرده به ساردینی یا میرسن بروند جایی را داشته باشند. هکاتیوس مورخ پسر هجساندر عقیده داشت که ترک وطن برای هیچ کدام از دو محل مزبور صحیح نیست. خوب است که آریستاگور قلعه ای در جزیره لروس ساخته و در آنجا راحت بنشیند، زیرا بعدها می تواند به میلوت برگردد. آریستاگور این رأی را نپسندید و حکومت میلت را به یکی از اهالی شهر که شخص ممتازی بود و فیثاغورس نام داشت سپرده و خود به میرسن شهر تراکی رفت. وقتی که مشغول محاصره قلعه ای بود در زیر قلعه کشته شد و سپاهش معدوم گردید. سقوط ملت. سپس هرودوت چنین گوید: هیستیه پس از اینکه به اجازه داریوش به سارد آمد، نزد ارتافرن والی لیدیه و صفحات دریایی رفت. والی به او گفت: عقیده تو راجب شورش یونیان ها چیست؟ وی جواب داد: ندانم و از تمام این وقایع در حیرتم. ارتافرن که هیسته را بهتر از داریوش می شناخت چنین جواب داد: چون تو نمیدانی پس من بگویم تا بدانی. این کفشیست که تو دوخته ای و آریستاگور آن را پوشیده. پس از این جواب هیستیه چون دانست که آرتافن از تمامی وقایع آگاه است متوحش شده. وی شبانه فرار کرده و به طرف دریا رفت و به جای وعده ای که به داریوش راجع به تسخیر جزیره ساردینی را داده بود، در نهان ریاست شورشیان را بر عهده گرفت. چون به جزیره خیوس درآمد، اهالی آن در ابتدا پنداشتند که به حکم داریوش آمده. این بود که او را گرفته و در قل و زنجیر کردند، ولی بعد که فهمیدن دشمن شاه از او را رها کردن، یونیان ها از او پرسیدن: چرا باعث این شورش و مصائب گردیدی؟ گفت: جهت این بود که داریوش میخواست فنیقی ها را کوچ داده و به خاک یونیان ها ببرد و یونیان ها را به جای فنیقی ها بنشاند. معلوم است که هیستیه دروغ گفت، زیرا داریوش چنین قصدی نداشت و مقصود هیستیه این بود که یونیان ها را بترساند. پس از آن هیستیه نامه هایی چند به پارسی ها که در سارد بودن نوشت. مکاتبه می رسانید که پارسی ها راجع به اختشاشات با او مذاکراتی داشته اند. نامه ها را قصد نزد آرتافن برد و او به قاصد گفت: نامه ها را به صاحبانشان برسان و جواب آنها را نزد من آر. او چنین کرد و در نتیجه توطئه ای کشف گردید. آرتافن چند نفر پارسی را اعدام کرد. چون نقشه هیستیه اینجا هم جواب نداد، اهالی خیوس خواستند که او از جزیره آنها خارج شده و به میلت برود. اهالی میلت که تازه از دست آریستاگور خلاصی یافته بودند، نخواستند دچار جباری دیگر شوند و یکی از اهالی میلت زخمی به ران او زد. پس از آن هیستیه از شهر خود بیرون رفته و باز به خیوس برگشت، ولی در آنجا هم موفق نشد کشتی هایی بگیرد. سپس به طرف میتیلن رفت و 8 کشتی از اهالی لبوس تحصیل کرده و با آنها به بیزانس درآمد و در آنجا مانع از مراوده این محل با پونت یا دریای سیاه گردید. توضیح آنکه کشتی ها را توقیف می کرد و فقط آنها ای را راه می داد که مطیع او می شدند. در این احوال قشون پارس به طرف میلت حرکت کرده و اهالی میلت با یونیان ها و اهالی لبوس و خیوس و ساموس و فوسه و غیره برای دفاع متحد شده و بحریه ای از 350 کشتی تهیه کردن. پارسی ها چون دیدن بحریه آنها قویست، خواستن بی جنگ میلت را تسخیر کنند و داخل مذاکره با جبابره‌ای که به واسطه آریستاگور از میلت خارج شده بودند گردیده و چنین گفتند: اگر شورشیان متفرق و مطیع شوند، ما کاری به اهالی نخواهیم داشت و الا پسران آنان را پس از فتح خواجه و دخترانشان را به باختر کوچ خواهیم داد. بر اثر این حرف نفاقی در میان شورشیان افتاد، زیرا عده‌ای پیش خود گفتند که بر فرض اینکه ما به واسطه بحریه خود در این جنگ فاتح شویم و پارسی ها دست بر ندارند و باز بحریه ای بدین جا بفرستند که 5 برابر بحریه ما باشد. بر اثر این نفاق بعضی برای جنگ حاضر شدند و برخی خودداری کردند. سپس در جنگ دریایی غلبه با پارسی ها شد و قشون پارس از خشکی و دریا میلت را محاصره و تسخیر نمود. هرودوت گوید: قبگوی دلف این واقعه را پیش بینی کرده بود و مضمون پیشگویی چنین بود: در آن زمان ای میلت که جنایت ها کرده ای و طعمه اشخاصی زیاد خواهی بود و هدایای اعلی برای آنان. زنان تو پاهای مردان کثیرالعده را که موهای دراز دارن خواهند شست و نگاهداری معبد ما در دیدیم به عهده دیگران خواهد بود. مورخ مذکور گوید چون این هم شد زیرا اکثر مردان میلت را پارسی ها کشتند و زنانشان اسرای پارسیان که موهای دراز دارن گردید. قشون پارس موافق نوشته هرودوت معابد را خراب کرد و از اهالی عده‌ای را بکش و اسرا را به شوش فرستاد. داریوش نسبت به آنها هیچ گونه بدی نکرد و فرمود که آنها را در آمپی که در مصب دجله واقع است مسکن دهد. سپس هرودوت گوید آتنی ها از سقوط میلت به قدری مغموم شدند که وقتی در نمایشگاه تئاتر آتن نمایش این سقوط را دادند، زمین نمایشگاه از اشکهای تماشاچیان تر شد. ولی سپس دولت آتن نویسنده این نمایش را که فرینیکوس نام داشت به دادن 1000 درهم جزای نقدی محکوم کرد و سپر که این نمایش را دیگر ندهند. جهت مجازات این بود که چرا نویسنده مزبور بدبختی های خانگی را به خاطر مردم آورده. بعضی اهالی ساموس و بعضی از یونیان ها ترک وطن کرده و به جزیره سسیل رفتن و در آنجا مستعمره ای بنا کردن. پارسی ها با ساموس رفتار خوشی داشتن و آسیبی به اهالی نرسانیدن، زیرا قبل از جنگ دریایی میلت اینها از شورشیان جدا شده بودند. پس از تسخیر میلت قشون پارسی کاری را هم کاملا مطیع کرد. دنیای کتاب صوتی